یعنی چه حکمی داره؟ یکی از نظر این که امروز آیا مسئله حجاب همون مسئله زمان پیغمبره، یا به تعبیر دقیق تر آیا زمان پیغمبر و امیرالمومنین حجاب مسئله بود یا خیر؟ امروز چطور؟ مسئله هست یا نه مسئله نیست؟ اگه مسئله هست مسئله چیه؟ فقط مسئله اخلاقی، تربیتی، فقهی یا اجتماعی، یا نه مسئله سیاسی، مسئله جاسوسی، مسئله براندازی سرویس‌های جاسوسی شیاطین پشت کارن؟ از این سه منظر باید به موضوع نگاه کرد.
بله.
نسبت به اون سوال اول، خب شما باید مطالعه کنید، بپرسید از همه علما اسلام، بپرسید از صدر اسلام تا الان که آیا حجاب واجب هست یا واجب نیست. همه میگن واجبه. دو، آیا از واجب‌های بدیهی است، ضروری دینه که انکارش برمیگرده به انکار خدا و پیامبر، انسان از دین خارج میکنه، یا نه از واجبات عادیه؟ طبیعی است که از واجبات ضروری است، چون همه مسلمان‌ها قبول دارن. خب کسی که واجب دین، واجب ضروری رو ترک کرد و مرتکب گناه شد، امر معروف نهی از منکرش واجب هست یا نیست؟ یک معروف رو ترک کرده و یک منکر رو داره انجام میده، اون منکر بی حجابیه، آیا بر همه واجب است که نهی از منکرش کنن؟ بله. بر دولت هم واجبه، بر غیر دولت هم واجبه، که دیگه حد نداره که. خب حالا اگر این کارو نکردن همه گناه کردن و خداوند بدها رو براشون مسلط میکنه، دیگه خوبها هم دعا کنن مستجاب نمیشه. فیوالا علیکم شرارکم فیعدا خیارکم فلا یستجاب لهم. آمین رو فرمودن که دیگه خوبها هم چی دعا کنن مستجاب نمیشه. خب اگر امر معروف از منکر واجبه، دولت هم که مکانان فلرز اقام الصلا، و اگر ما اینها تمکن پیدا کردن، حکومت پیدا کردن، احکام شرع رو اجرا میکنن، حکومت اسلامی نمیتونه نسبت به احکام شرع بیخیال باشه. خب این از این منظر پس واجب است، هم بر دولت واجب است، هم بر آحاد مردم واجبه که اگر پوشش نامناسب رو دیدن تذکر بدن و نهی از منکر کنن. اما اینکه از نظر شرعی بیهجابی حد داره؟ نه خیر، حد نداره، ولی تعذیر داره. اینجا جای تعذیره، چون حدود مشخصه. بیهجابی حد نداره، تعذیر داره، به نظر حاکم شرع میتونه تعذیر بکنه. زمین که عرض کردم در نهی از منکر هم سه مرتبه داره. مرتبه اولش قلبیه که نشون بده که من از این گناه بدم میاد، که بر همه واجبه، واجب عینی هم هست.
بله.
این مرتبه واجب عینی است. مرتبه دوم زبانی است که با زبان امر و نهی بکنه، حالا این شرایطی داره. مرتبه سوم عملیه، یعنی دولت میتونه زندان بکنه، میتونه اون احکامی که مصلحت جامعه هست رو دولت حاکم میتونه انجام بده. این از منظر شرع که یک واجب ضروری دین هست و کسی که این واجب رو قبول نداشته باشه، اگه توجه داشته باشه، از دین خارج میشه.
استاد، قبول نداشتن با عمل فرق میکنه دیگه.
بله بله
بله.
یه وقت ممکنه کسی در عمل بی حجاب باشه ولی میدونه که حجاب جز اسلام هست و قبول داره.
بله.
اما اگه قبول نداشته باشه و بدونه که این بدیه اسلام رو انکار کرده و انکارش به انکار خدا پیامبر برمیاد، از دین خارج شده. این از این منظر.
بله.
اما از منظر قانون، خب ما مملکتمون قوانین داره، قوانینش هم قانون اسلامه. اصل چهار قانون اساسی ما میگه تمام احکام این جامعه باید بر اساس اسلام باشه، و این اصل چهار حکومت داره برای همه قوانین، چه قانون اساسی باشه چه قوانین عادی باشه. این اصل حاکم و حکومت شما میدونید چیه.
بله.
این هر جا هر ولی اصل قانون اساسی دیگه با این تعارض داشته باشه، این اون از صحنه خارج میکنه، میگه من حاکمم. یعنی چه؟ یعنی این که از نظر قانونی حجاب که یک امر اسلامی است، یک امر قانونی است، و هر کس حجاب رو مراعات نکرد قانون شکنی کرده و میشه کیفر قانونی براش در نظر گرفت. یه حالون بر حسب این که اون قاضی نظرش چی باشه و چیکار کنه، اون دیگه بحث دیگه است، ولی به هر حال قانون هست. قانونی هم هست که اکثریت جامعه این قانون رو پذیرفتن، اگرم نمیپذیرفتن وقتی شهر باشه دیگه اونا عدم پذیرشون تأثیر نداره. اینم از این منظر که حالا این خودش بازی بس مفصل‌تری داره. از منظر سوم، در زمان پیغمبر و امیرالمومنین حجاب مسئله نبود. این که گفتن ملت های دیگه حجاب نداشتن درست نیست. قبل از اسلام هم زنهای جزیره عرب حجاب داشتن، چادر داشتن، چادر سراسری، جلباب داشتن، خمار داشتن، مقنعه داشتن، روسری داشتن. قرآن نگفت شما روسری سرتون بذارید، فرمود ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. این طرف روسری بندازن اون طرف تا این زیر چونشون پوشیده بشه. همین نگفت روسری سرتون کنید، نگفت شما باید جلباب داشته باشید. جلباب که دارن این دو طرف رو به هم بندازن که کاملا همه بدن و لباس زیر پوشیده بشه. بی حجاب نبوده اصلا، حجاب همراه همیشگی بشره. نداشت باشید حیوانات بدنشون با مو، پشم، کرک پوشیده شده. بدن انسان برهنه لباس میخواد. این انسان رو که خدا خلق کرده طوری خلق کرده که نیاز به لباس داره. اینا که برهنه میشن در واقع میرن به سمت حیوانات. تازه حیوان هم عرض کردم حیوان ها بدنشون پوشیده یه. و این عجیبه. اون موقع مسئله نبود، حتی مسئله اجتماعی نبود. ما اگر پیدا میشد بله برخورد میکردن، حتما برخورد میکردن. پیامبر تو بقیه استاده بود، یک گروهی داشتن عبور میکردن. روز بارانی بود، مرکب خانم سر خورد افتاد، پیامبر فورا روشون برگردوندن. اصحاب که اونجا بودن گفتن یا رسول الله انها متسروله، این خانم حجاب کامل داره، پوشش کامل داره، شلوار پاشه مثلا. سه بار فرمون رحم الله المتسرولات. حالا اگر میگفتن که این برهنه مثلا چی میگفت؟ حتما لعن میکرد، برخورد میکرد. مطلب بعد این که اون زمان این مسئله وجود نداشت. این سوال مثل این میمونه که آیا در زمان پیغمبر هم اگر کسی مثلا با سرعت زیاد با اسبش تون میرفت جلوشو میگرفتن میخوابوننش، میگفتن تو چرا تون رفتی؟
چرا رد کردی؟
مثلا چرا سمت راست نرفتی؟ سمت چپ چرا رفتی؟ چرا از وسط خیابون رفتی؟ خب اون موقع ترافیک وجود نداشت. مسئله ترافیک مسئله امروزه و قوانین ترافیکی هم به خاطر وجود این مسئله هست. خب اون زمان کسی از حجاب هیچ دشمنی مثلا روم یا هر دشمن دیگه داخل و خارج نمیخواستن از بیهجابی زنها برای براندازی اسلام استفاده بکنن. امروز واقعا میخوان این کار رو بکنن. یعنی الان پشت مسئله حجاب سرویس های جاسوسی شیاطین به تمام معنا آمریکا و اسرائیل همشون سنگر گرفتن، میخوان از این طریق به اسلام ضربه بزنن، حتی اسلام رو نابود کنن. بلایی که سر اسلام در اندلس و در قرطبه اونجا آوردن، میخوان همون بلا رو اینجا دیگه. این مسئله عادی نیست، این مسئله سیاسیه، مسئله امنیتیه، مسئله جاسوسیه، مسئله حتی نظامی است. اینا دیگه نمیشه ما مثل زمان پیغمبر حساب کنیم، چون اون موقع مسئله نبود، امروز مسئله هست.
بله استاد، اساساً این نکته که حالا فرمودید در همون ابتدا که وقتی واجب قرآنی هستش، مگه ممکنه ما تصور کنیم یه واجب قرآنی که حضرت امیر و حضرت رسول خدا سکوت کرده باشن مثلا اگر عمل نمی‌شده؟ اینا
امکان نداره. ضمن اینکه حالا این کسانی هم که میگن حجاب اختیاری، خود این حرف توش تناقضه.
بله
تو حجاب اختیاری تناقضه، چون قانون یعنی اجبار.
بله
و حجاب قانونه، پس دیگه اختیاری یعنی چه؟
بله
اگر اختیاری دیگه قانون نیست. شما کدوم قانون رو تو همه جوامع بشری سراغ داری که بگن که اختیار داری میخوای مثلا دلت میخواد از 120 کیلومتر بیشتر بری برو، اما 120 کیلومتر برو
دیگه قانون نیست.
قانون نیست که.
بله
قانون اجبار میکنه.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این برادر عزیز که سوالشون از طریق تلفن مطرح فرمودند. اتصال رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی و نیز وبگاه رادیو معارف، رادیو معارف نقطه آی آر، که این برنامه و برخی برنامه های دیگه بارگذاری میشه. شما عزیزان میتونید پیگیر باشید، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. آقای هاشمی از مشهد مقدس از طریق سامانه پیامکی سوال برای ما ارسال کردن که حالا من این سوال خدمت شما جناب استاد قرائت میکنم. ایشون میگه که کسی که هم دین من هم هست ولی مثلا روشن فکره، به همین خاطر حالا کفرگویی میکنه و بی معنا حرفایی میزنه، مطالبی رو در فضای مجازی دنبال میکنه و هر بار خواستم که به ایشون توضیح بدم، ایشون متاسفانه شروع به بدگویی و حالا ناسزا کردن و لج میکنن. ایشون حالا با این توضیحی که دادن، آقای هاشمی عزیز از جناب استاد پرسیدن که تکلیف نهی از منکر من چی میشه و باید چه کار کنم؟ بفرمایید.
اینکه اگه واقعا اینجوری باشه که نسبت به دین، نسبت به اولیاء دین بدگویی بکنه، فحاشی بکنه، خب این دیگه از دین خارج شده و حکمش خب در شهر هست. کسی که صاحب النبی، صاحب الائمه علیهم السلام، حکم شهریشون تو شهر هست و دیگه تردید درش نیست. مطلب دیگه این که خب اگه کسی واقعا از دین خارج شده باشه، خب زنش دیگه برش حرامه، بدون طلاق باید ازش جدا بشه، بره عده نگه داره و ازدواج کنه. اموالش هم باید بین ورثه مسلمونش تقسیم بشه و دیگه از این به بعد حقی بون اموال نداره. اما اینکه شما چه کار کنید، خب امر معروف نهی از منکر شرایطی داره. یه شرطش اینه که احتمال تأثیر بدید. اگه احتمال تأثیر نمیدید دیگه جای نهی از منکر نیست. بله اینجا شما میتونید که اون رو اصولا ازش جدا بشید، دیگه باش ارتباط نداشته باشید. اگه این ارتباط نداشتنتون تأثیر داره در نهی از منکر، که واجبه که ارتباط نداشته باشید. اونایی بفهمه که شما حرفا رو دادن، شما ازش قطع رابطه میکنید و این تأثیر داره، حتما باید قطع رابطه بکنید، حتی اگر رحمتون باشه. ولی نهی از منکر میخواهید بکنید، باید احتمال تأثیر بدید، باید مفسده قابل توجهی برای شما نداشته باشه، باید اون آگاه باشه که این کاری که داره میکنه چی هست، یعنی توجه داشته باشه کارشون منکر هست و شما هم بشناسی معروف و منکر رو و اگه بنا داشته باشه تکرار هم بکنه. پس اینجا اگر یکی از این شرایط چهارگانه نباشه، دیگه وجوب امر معروف نهی از منکر منتفی است و شما هیچ تکلیفی ندارید.
بله، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از جناب آقای هاشمی از شهر مقدس مشهد.
پاسخهای کوتاه 938-63-65 پرسیدند: میخواستم بدونم تکلیف کسی که از دادن نفقه خساست میکنه روز قیامت چیه؟
حق صاحبان نفقه به گردنشه، روز قیامت مطالبه میکنن و چون اونجا چیزی نداره که بخواد به اون صاحبان حق بده، مجبوره که عبادات خودش رو، اعمال خوبش رو بده به اونها تا ازش راضی بشن. و اگه عمل خوب نداشته باشه، باید گناه اونها رو میذارن به حسابش، باید گناه اونها رو تقبل کنه تا حقشون ادا بشه. به هر حال این حق استیفا خواهد شد و این حق هم از حقهای مهمه، مخصوصا حق همسر، که حق زن که از اون حقوق بسیار مهم میشه، حتی اولویت داره بر برخی دیگر از حقوق. بنابراین این حق باقی میماند و در قیامت استیفا میشه.
913-98-21 گفتند: آیا در صحرای محشر مردم لباس دارند یا عریانند؟
در روایت داریم که شیعیان علی بن ابی طالب سلام الله علیه با همین کفنهاشون محشور میشن، با هم کفنهایی کفنشون کردن لباس قیامتشونه، بقیه عریانن. در روایت اینجوری داریم.
921-0881 پرسیدند: من دعاهایم برعکس مستجاب میشود، علت آن چیست؟ و من برای این مشکل چه کارهایی انجام دهم و چه دعاهایی بخوانم؟
این حرف وسوسه شیطانه. مطلب اینجوری نیست. اینکه حالا شما دعا میکنید یه اتفاق براتون میفته که گفته که اون اتفاق به خاطر دعاست. شما چطور بین اینها ارتباط برقرار میکنید که میگه من دعا کردم مثلا یک مشکلی برام پیش اومد، که گفته مشکل نتیجه این دعاست؟ نه، قطعا اینجوری نیست. این خلافه و این حرف از کردن وسوسه شیطانه. شما ادامه بدید و این تلقین رو هم کنار بذارید، بگید که دعای من خاصیت خودش داره، ممکن اون حاجت داده نشه، بهتر از اون حاجت داده میشه، بلاها رو دفع میکنه و دیرتر داده میشه به خاطر اینکه خدا منو دوست داره، میخواد بیشتر دعا کنم. یا اینکه میفته اون طرف که اون وقت انسان آرزو میکنه، هیچ کدوم از دعاهاش مستجاب نمیشد، همش میافتاد اون طرف. شما دعا رو مرتب ادامه بدید، هر دعایی هم که دوست دارید انجام بدید، به حرف شیطان هم گوش نکنید.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن، به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران پاسخ میفرمایند. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
باره سلام و خسته نباشید. سوال بنده اینه که حاج آقا، امام زمان همسر اختیار میکنه، خب بچه‌ام داره. متشکر از برنامه خوب دار. سید علی اکبر حسینی از کرمانشاه.
ممنون و متشکرم از شما آقا سید عزیز. جناب سید علی اکبر حسینی که از کرمانشاه تماس گرفتید، استاد درباره حضرت ولی است که حالا همسر دارن، فرزند به چه شکل هست، خواستن راهنمایی بفرمایید. دخمه شما هستم.
درباره این که حضرت همسر دارن یا ندارن، اول باید ما این نظر رو روشن کنیم که نحوه غیبت حضرت چگونه است. آیا شخص حضرت پنهان است یا نه، عنوان و شخصیتش پنهانه؟ اگه شخص حضرت نامرئی باشه و پنهان باشه که دیگه ازدواج و همسر داشتن معنا نداره دیگه.
بله.
اما اگر نه، اعتقاد ما این باشه که حضرت در بین ما زندگی میکنه، مثل بقیه زندگی میکنه و فقط مردم نمیشناسنش، یعنی فقط اون انبانش مخفی است.
بله.
اینکه این شخص امام زمانه، این پنهانه، نه اینکه خود شخص نامرئی باشه. ما معتقدیم که همین دومی است. بله، اونجایی که اقتضای رسالتش، اقتضای کارش این باشه که بخواد نامرئی هم بشه، بی نداره، نامرئی هم حضرت میتونه بشه، ولی علل قاعده مثل بقیه زندگی میکنه. تو جامعه هست، در موسم حج در عرفات حضور دارن، غالب وقتشون شاید در مدینه طیبه سپری بشه، در جنگ در دفاع مقدس ما حضرت دیده شدن، در تشییع جنازه بعضی از مراجع دیده شدن. خلاصه علل قاعده زندگی حضرت همون زندگی طبیعی و عادی است. اگه اینو بپذیریم، اون این سوال جا داره که حضرت آیا ازدواج هم میکنن یا نه. که پاسخ اینه که با توجه به اینکه ازدواج که از سنت‌های مؤکد جدشون پیغمبر هست، اگر به اون رسالتشون و اون وظیفه امامتشون لطمه نزنه، حتما این کارو میکنن، چون به هر حال یک مستحب مؤکد دیگه.
استاد، اون وقت با شناخته شدنشون مشکلی؟
نه، حالا عرض می‌کنم سنت مؤکد، سنت مؤکد جدشون رو اگه بتونن زیر پا نمیذارن. من دارم در حد احتمال عرض می‌کنم، چون اینجا ما هیچ دلیل قانع کننده خوشمی نداریم، فقط در حد احتمال درم سنم. احتمال ازدواج حضرت در برخی از ادوار تاریخ هست، با فرض اینکه غیبتش غیبت عنوان باشه. اما که با کی ازدواج میکنن، چند تا صورت، باز چند احتمال میشه داشته باشیم. یک، همباره حدود 60 نفر در خدمت حضرت هستن که کارگزاران حضرت هستن، ابدال و اوتاد هستن که همیشه خدمت حضرت هستن در هر دوره‌ای. میشه در بین اینها هم خانم هایی باشن که بین کمال بین مقام رسیده باشن، اونا خوب حضرت رو میشناسن، خدمت امام زمان هستن و کارگزار امام زمان هستن. اگر در بین اینها از خانم ها باشن، خوب حضرت میتونه ما خانم ازدواج کنه، خانم هم بدون شوهرش امام زمان هیچ مشکلی هم وجود نداره. احتمال دومی که نه، با زنهای معمولی ازدواج بکنه، مادامی که مشکل پیش نیومده و اون خانم شک نمیکنه و زندگیش زندگی عادی است، خب زندگی میگذره. بعدم که خانم فوت کرد، خب فوت کرده، اگه اون خانم چرا تردید شد که شوهرش کی هست، نمیدونم چطور مثلا پیر نمیشه، چطور چیزی از این قبیل، اینجاست که حضرت میتونه تصرف کنه در ذهن اون خانم و ذهنش رو منصرف کنه، میتونه از راه های دیگه خلاصه مسئله رو حل کنه. همه اینها در حد احتمال بود. اما نسبت به فرزند داشتن حضرت، ما احتمال فرزند داشتن حضرت رو خیلی ضعیف میبینیم، برخلاف اون ازدواج گفتیم احتمالش هست، اینجا احتمال خیلی ضعیف. اما چون مسلمه که یقین داریم، ما هیچ تردیدی درش نداریم، اینه که اگر کسی ادعای فرزندی امام رو کرد، 100% دروغ میگه. اینجا دیگه بحث احتمال نیست، بحث قطعه و بحث یقینه. طرف پدرش معلومه، مادرش معلومه، دانشگاهش معلومه، دوره زندگیش همش معلومه، من خواب دیدم که پسر امام زمانم.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون هستیم از آقای سید علی اکبر حسینی که سوالشون رو از طریق تلفن مطرح فرمودن. حالا استاد، کتابی و منبعی هستش که این مسئله رو اگر خواستن بیشتر پیگیر باشن؟
یه کتابی هست ذات عنوان تاریخ الغیبت الکبرى، مال شهید محمد صدر. البته عربیشو من دیدم، نمیدونم ترجمه شده، فکر کنم ترجمه هم شده باشه. اگر ترجمه فارسی پیدا بکنن خوبه که مراجعه کنن به همین تاریخ الغیبت الکبرى.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، شماره سامانه پیامکی 3162 سامانه‌ای است که آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما، انتقادات شما درباره این برنامه، یعنی برنامه پرسمان اعتقادی است.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده عزیز با شماره 0912-2562 از طریق سامانه پیامکی سوالی مطرح کردن و گفتن آیا گریه هر ساله ما بر مصائب کربلا موجب افسردگی نمی شود؟ بفرمایید.
اولا باید ببینیم که این گریه چه گریه است و این حزن و اندوه چه حزنی است. اگر گریه بچگانه باشه، اگر حزن احمقانه باشه، خب بله ممکنه که آدم ناراحت بشه، قصه بخوره و این قصه یواش یواش تو وجودش نهادینه بشه و باعث افسردگیش بشه. اما اگر حزن عارفانه باشه، حزن عاشقانه باشه، گریه عاشقانه باشه، گریه عاشق برای معشوقش اونو قصه دار میکنه یا شاد میکنه؟
شاد میکنه.
این گریه ها برای امام حسین علیه السلام، کسانی که امام حسین رو تا حدی شناختن و عاشق امام حسین هستن، نه تنها باعث افسردگی نمیشه که باعث شادی میشه، باعث سرور میشه، چون خود این گریه لذتی داره که همه شادی های عالم این لذت رو نداره.
بله.
برخلاف اون گریه کودکانه و غیر منطقی که خب گاهی هست، بله اون قصه هست، اون ناراحتی هست، اون لذتی نداره، یک اندوهی است که بر دل می نشیند. اما این قصه است که از هر لذتی لذتش بیشتره. بنابراین این که ما بگیم که این قصه واسف، نه، این قصه واسه از بین رفتن افسردگی میشه. حتی کسانی هم که افسرده هستن بهتره که برن توی مجلس آقا سید شهدا شرکت کنن، گریه کنن تا اون افسردگیشون از بین بره. یه مطلب بعد این که هر ساله چنین مطالبی، حالا مثلا چنین عزاداری هایی هست، حالا مثلا 10 روز یا بیشتر کمتر، این بیشتره یا اون چه که در طول سال گرفتاری ها و قصه ها و اندوه هایی که به خاطر مسائل مادی و غیر مادی در جامعه وجود داره، که اونا واقعا هم باعث اندوه میشه، باعث افسردگی میشه؟ خب اصلا قابل قیاس نیست. مطلب بعد این که حالا فرض کنیم که پیامد هایی هم داشته باشه، باید اون آثار مثبتش در نظر بگیریم. فرض کنید که انسان کمی قصه دار بشه، اما ثوابی بهش میدن که اگر 1000 سال هم عبادت کنون ثوابها رو بهش نمیدن. کمی ممکنه که انسان قصه دار بشه، که البته ما گفتیم که اینجوری نیست، حالا با فرض کمی قصه دار بشه، اما چه مشکلاتی که تو این جلسات حل میشه، چه آثار سیاسی اجتماعی و از کنم اقتصادی برای این مجالس مترتب، همه رو باید با هم حساب کنیم. مطلب بعد این که وقتی که اهل بیت علیهم السلام که حرفشون حرف خداست و جز اون چی خدا میخواد نگفتن، وقتی اونها میگن یه قطره اشک چنین چنان خواهد شد، حتی اگه انسان گریه هم نکنه، فقط حالت گریه به خودش بگیره، چنین چنان خواهد شد. اونا که بد انسانها رو نمیخوان، میخوان که انسانها به کمال برسن، میخوان انسانها به مقصد برسن. وقتی خود خدا در احادیث قدسی، مثل همون حدیث مناجات از موسی با خدا که فرمود عاشورا، یعنی عزاداری برای فرزند پیامبر آخر زمان، که حالا ادامه حدیث دوستان ببینن، وقتی اونها گفتن، وقت ما بگیم نه، اونها مثلا فرض کنیم متوجه نبودن که این باعث افسردگی میشه. باعث افسردگی میشد که اونا نمیگفتن شما گریه کنید، نمیگفتن مجلس بگیرید، نمیگفتن عزاداری کنید، نمیگفتن خرج کنید. مطلب بعد اینکه حالا از روانشناسی واقعا آیا گریه دل رو شاد میکنه یا نه؟ الان کسانی که عزیزی از دست دادن، بهتر گریه کنن تا اون عقده ها خارج بشه، یا اینکه نه، غم و اندوه تو دل خودشون بریزن و از طریق عشق اون قصه رو خارج نکنن؟ بس روانشناسی که ما تخصص نداریم، آیا گریه باعث شادی میشه، به دنبال شادی داره یا اندوه داره؟ حداقل تا انقدر ما بدونیم به دنبال شادی داره. این عشق و این اندوه، اون اشکای پنهان و اون قصه های پنهان که در قلب عقده شده، رو هم انباشته شده، با این گریه ها بیرون میره و در واقع از لحاظ روانی هم انسان یه شادی خاصی پیدا میکنه. بنابراین نه، اینجوری نیست. اینا حرف هاییست که بعضی ها برای اینکه این مجالس رو تعطیل کنن از این شبهات میگن دیگه، گاهی تهمت میزنن گاهی دروغ میگن، از این حرفا زیاده.
بله طبیعتا این درست باشه، کسانی که اهل گریه بر ابا عبدالله حالا مصائب هستن واسه آدمایی باشن که اهل مثلا دل دادن به کار نباشن، آدمای تنبلی باشن، آدمای
افسرده.
بله افسرده باشن، در حالی که اینجوری نیست، اینا فکر می‌کنم بیشترین تلاش و تحرک و خلاص تکاپو رو دارن. متشکرم
از شما. در جبهه بله. بود و هست الان.
بله
اون کسانی که امام حسین علیه السلام اسوه و الگوشون هست، پرتلاشتر و جدیتر و بانشادتر بله. حرکت میکنن. الان کسانی که تو این حال و هوا نیستن گاهی مسخره میکنن، گاهی ایرادهای جدی هم ایراد میگیرن. چرا؟ چون نمیفهمن باید و قابل انتقال هم نیست. این شادی، این سرور، این لذت، اینها قابل انتقال نیست، چون از جنس شهوده. هر کس خودش باید شهود بکنه. تا کسی شهود نکرده باشه نمیشه بهش گفت که حالا یک من الان گفتم رو کسی میفهمه که واقعا تو این جلسات بوده و خودش شهود کرد. چون علم، علم حضوری است، آگاهی، آگاهی حضوریه و قابل انتقال به دیگران هم نیست. حالا اون شخصی که خودش این تجربه داشته باشه.
متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید در خدمت شما بودیم. حسابات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید، التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیشماره 025 و شماره پیامک 3553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان هستش. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. آرزوی صحت و سلامتی برای شما داریم و از محضر شما مرخص میشیم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن. کمال این است و بس، کمال این است و بس.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نوای عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام است که در ماه محرم و صفر امام زمان خیش را صدا می زنند. لبیک یا مهدی.
دنیا دنیا چشمات، دریا دریا آقا، صحرا صحرا می گردی.
به عشق امام عصر ارواح نافدا با خادمان مسجد مقدس جمکران همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
داریم یک دنیا غم خسته از این عالم، هر روز هر شب دردم پر دردی.
طرح طبخ و توزیع 313